رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز همراه شما. دفتر سازمان ملل در افغانستان گفت سال گذشته بیشتر از 10,000 غیر نظامی در این کشور کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش سازمان که روز 22 فوریه نشر کردند، از این میان بیشتر از 3,400 نفر جان دادند و تقریبا 7,000 تن دیگر زخمی شدند. با گفته دفتر سازمان ملل، 6 سال پی هم است که تعداد آسیب دیدگان و قربانیان در جنگ افغانستان از 10,000 نفر زیاد می شود. اما در مقایسه با سال 2018 تعداد آسیب دیدگان در سال 2019 5% کمتر شده است. تادامیچی یاماموتو رئیس دفتر سازمان ملل گفت مناقشه های مداوم با تمام غیر نظامیان در افغانستان به نوعی اثر کرده است. او از تمام طرف ها خواست با استفاده از فرصت جنگ را بس کنند. روز 22 فوریه در افغانستان سازش بین آمریکا و طالبان برای کاهش خشونت برای یک هفته به اجرا درآمد. قرار است دو طرف برای خاتمه جنگ طولانی در همسایه کشور تاجیکستان روز 29 فوریه سازش صلح امضا کنند. روبرت اوبراین مشاور امنیت ملی در حکومت دونالد ترامپ میگوید هیچ اطلاعی را ندید است که نشان بدهد روسیه سعی دارد به معرکه انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا کمک کند. او در این باره روز 22 فوریه صحبت کرده است. روز پیشتر از این رسانه‌های آمریکا نوشتند که مقامات خدمات اطلاعاتی آمریکا به وکیلان ایالات متحده گزارش دادند که روسیه برای کمک به کارزار انتخاباتی ترامپ و برنی ساندرز داوطلب پیشرف مقام رئیس جمهور از حزب دموکرات پنهانی چاره‌هایی را عملی می‌کند. ترامپ بعد خشمانه این گزارش ها را رد کرد و آن را تلاش دیگری دروغ پراکنی از طرف وکیلان حزب دموکرات در کنگره نامید. برنی ساندرز از روسیه خواست که به انتخابات آمریکا دخالت نکند. بیانیه‌های روبرت اوبراین در یک مصاحبه او با تلویزیون ABC نیوز آمریکا در روز 23 فوریه نشر شد. او گفت مشاور امنیت ملی به اطلاعات مخفی ما دسترسی خوب دارد. من هیچ اطلاعی را ندیدم که روسیه یگان کاری کرده است که ترامپ دیگر بار انتخاب شود. انتخابات رئیس جمهوری آمریکا ماه نوامبر امسال برگزار می شود. در ایران مردم منتظر اعلان نتایج انتخابات پارلمانی هستند، اما بسیاری ها شبهه ندارند که در این کارزار نامزدهای محافظه‌کار و جناح‌های تندروی سیاسی پیروز می‌شوند. در انتخابات امسال برعکس سال‌های پیشین مردم زیاد شرکت نکردند. در آستانه انتخابات روز 21 فوریه مقامات تندروی انتخاباتی هزاران اصلاح طلب و سیاستمداران نسبتاً معتدل را از حق شرکت در انتخابات محروم کردند. از این رو بسیاری ها انتظار دارند که محافظه‌کاران و طرفدارانشان اکثریت کرسی‌های پارلمان ایران را دست می‌آورند. کمیته ملی انتخابات گفت قرار است نتایج رای‌دهی روز 23 فوریه اعلان شود. با گفته وزارت امور داخلی، نامزدهای محافظه‌کار به رهبری محمد باقر قالیباف رئیس سابق شهری تهران در تمام 30 حوزه انتخاباتی شهر کرسی‌های پارلمان را از خود کردند. بنا به پیش‌بینی‌ها برنی ساندرز داوطلب 78 ساله مقام رئیس جمهور آمریکا ظاهراً در انجمن حزب دموکرات در ایالت نوادا پیروز شده است. به نوشته رسانه‌های آمریکایی نتایج رای‌دهی در 22 حوزه نشان داد که برنی ساندرز 46% رای اعضای حزب در نوادا را به دست آورده است. با جو بایدن معاون سابق رئیس جمهور آمریکا 23% رای دادند. پیت بودجج رئیس شهر ایندیانا و الیزابت وارن سناتری ایالت ماساچوستس در مقام سوم و چهارم هستند. نتایج رای‌دهی در نوادا از آن جهت مهم است که سطح طرفداری از نامزدها در سراسر آمریکا را نشان می‌دهد. رئیس جمهوری اوکراین گروهی از مردمی را تنقید کرد که به هموطنان و خارجیان بازگشته از چین حمله کردند. مقامات اوکراین روز 20 فوریه 45 اوکراینی و 27 خارجی را برای پیشگیری از سرایت ویروس نو کووید 19 به کشور برگرداندند. در همین روز صدها نفر از ترس آنکه این افراد ممکن است بیماری آورده باشند با سنگ و کلتک‌های آهنین به اتوبوس‌های آنها حمله کردند. حادثه در نزد شفاخانه گارد ملی اوکراین در 300 کیلومتری شرق کیف رخ داد. برای مانع شدن به ازدحام صدها مامور پلیس را فرستادند و ده‌ها تن از حمله‌وران و اعتراضگران را دستگیر کردند. 9 مامور پلیس زخمی شد و بسیاری از بازداشت شدگان را جواب دادند. ولادیمیر زلنسکی روز 23 فوریه در شهر کیف گفت ما پیوسته می‌گوییم اوکراین در اروپا است، ولی دیروز چنین به نظر رسید که ما در اروپای اثرهای میانه هستیم. مقامات اوکراین گفتند آنهایی را که از چین آوردند برای 14 روز در شفاخانه نگه می‌دارند و سپس جواب می‌دهند. به قول مقامات در بین این افراد هیچ کسی علامت‌های بیماری نو را که مثل بیماری التهاب شش است ندارد. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را می‌توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دسته سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مونین احمد تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
حباب نبودن جمسید با او در رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
روز 23 فوریه در تاجیکستان از تاسیس ارتش ملی تاجیکستان 27 سال پر می شود. با مناسبت تجلیل از آن، روز 21 فوریه با شرکت 8000 سرباز افسر در دوشنبه پرد حربی برگزار گردید. با گذشت بیش از 12 ساله از تاسیس ارتش ملی، هنوز انتقاد و شکایت ها از شرایط در ارتش صدا می دهند. میانی کارشناسان از گفتگوها از اقتدار و توانمندی ارتش و سطح کسبیت آن صورت می گیرد. عبدالرحیم قهاروف، سابق دبیر شورای امنیت تاجیکستان، روز 20 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت ارتش ملی کشور حالا اقتدار دارد که با هر گونه خطرها مبارزه برد. او افزود که امروز ارتش تاجیکستان با متخصصان کسبی تامین شده است و در صف آن افراد تصادفی نیست.
ما در هیئت چند سازمانهای بین المللی عضو هستیم، اون جمله ODKB در حالتی که مثلا اگر برای ما وزن شود، یعنی که ما تنها نمیمونیم.
در همین حال بعضی از آگاهان امور با اقتدار و توانمندی های ارتش کشور به نظر شبهه می نگرند. بعضی کارشناسان وجود دیدافشینه یا مهتر سالاری در ارتش، کمبود غذا برای سربازان و پدیده نامطلوب ابلاو را مشکل اصلی برای پرقوت شدن نیروهای مسلح تاجیکستان ارزیابی می کنند. سازمان دفتر آزادی های شهروندی در سال 2019 رسما 6 حالت مرگ سربازان را در ارتش ثبت کرده است که به قول مسئولان این سازمان اکثر اینها به حالت های شکنجه در قسم های حربی راست می آیند. نمایندگان دفتر آزادی های شهروندی می گویند در اصل آمار فوتیده ها از شکنجه در ارتش می تواند از آمار ثبت نموده آنها بیشتر باشد. مهدی صابر، کارشناس نظامی، در صحبت به رادیو آزادی گفت برای بهتر شدن وضع در ارتش باید هر چه زودتر جلب جوانان طریق ابلاو از بین برده شود.
پیش از همین قانون دعوت ایواز کردن کار، چون که قانون دعوت زمینه که هست، همین زمینش موفق به یک جامعه دموکراتی دنیوی که در اساس نظامی اقتصاد بزرگانی عمل کرد به هم موفق نیست.
او ارتش کشور را از لحاظ کسبی و تامینات تکنیکی خوب ارزیابی نمود. اما کارشناس دیگر مراد محمدچویف میگوید اطمینان دارد ارتش تاجیکستان از جهت توانمندی های تکنیکی از عقب مانده هاست. با نظر داشت مرز طولانی با افغانستان، تاجیکستان از آمریکا، اتحاد اروپا و سالهای اخیر از چین کمک های زیادی نظامی دریافت میکند. تنها در ماه ینوری امسال آمریکا با نظامیان تاجیک ماشین های سبوگراوی را برای گذراندن عملیات های حربی با ارزش بیش از نیم میلیون دلار تقدیم نموده است. اما با این وجود ارتش تاجیکستان را بعضی کارشناسان در میان کشورهای منطقه ضعیف‌تر ارزیابی می‌کنند. عبدمنان شیرعلیوف، تحلیلگر تاجیک، می‌گوید ارتشی که با گرانت و کمک‌های دیگران محتاج است نمی‌تواند مستقل باشد. با قول همصحبتمون، می‌بایست تاجیکستان بعد امضای سازشنامه صلح در ماه ایونی سال 1997 جنگیانی هر دو طرف، مخالفین و حکومت را به یک ارتش کسبی تبدیل می‌داد و در این صورت ارتش کشور در منطقه نظیر نمی‌داشت. انتقاد تحلیلگران مستقل از سطح کسبیت و نیرومندی ارتش تاجیکستان در حال است که عارف ناظمی، سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان، می‌گوید حالا ارتش با تکنیکا و مهمات حاضر زمان تامین بوده، با یک ارتش کسبی تبدیل یافته است. تاجیکستان به فرق از همسایه کشورهایش که پس از پاشخوری اتحاد شوروی همه اسلحه و مهمات در قلمروشان قرار داشته را و میراث گرفتند، چیزی نگرفت. ارتش تاجیکستان در آغاز سال 1993 در پی پیروزی فرانت خلقی در جنگ شهروندی از حساب جنگاوران همین فرانت تشکیل شد. روز 23 فوریه سال 1993 در مرکز دوشنبه نخستین پرد جنگاوران فرانت خلقی تحت پرچم ارتش دولتی دایر شد و سنه تأسیس نیروهای مسلح تاجیکستان را به همین دلیل از همان روز حساب میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
حزب
اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که خود را مخالف حکومت معرفی میکند تصمیم دارد در پارلمان آینده کشور صاحب 5 کرسی شود. سیاستشناسان تاجیک این حزب را نه مخالف بلکه یکی از شریکان حکومت میشمارند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه میشنوید. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان یکی از 7 حزب رسما نامنویس شده است که کارزار انتخاباتی را با 7 نامزد از رویخط حزب و 11 نامزد از حوزه یک مندتی به پایان میرساند. رهبریت این حزب که حالا در پارلمان صاحب 3 کرسی است امیدوار است با به دست آوردن 5 کرسی در آینده فراکسیای خود را تشکیل کند و موقع خود را تقویت دهد. تحلیلگران و کارشناسان سیاسی با تاکید به خصوصیت جانبداری حکومت بودن آن میگویند از حضور آن در پارلمان چیز تغییر نخواهد کرد. حزب اصلاحات اقتصادی همراه با حزب اگراری یک سال پیش از انتخابات پرزیدنتی سال 2006 نامنویس شد و اساسگذار آن مدیر پیشین پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی آکادمی علم های تاجیکستان علیمجان بابایف رقیب امامعلی رحمان در انتخابات های پرزیدنتی سال 2006 و 2013 بود. منتقدان حزب آن زمان گفته بودند که رهبریت حزب کرسی ها را در پارلمان همچون رمز مینتداری پرزیدنت برای اجرای نقش دریافت کردند، ولی خود علیمجان بابایف این گونه بهاگذاری ها را به اساس گفت.
مقصد حزب سیاسی این هدف حاکمیت به دست حزب تاسیس شد بخاطر اینکه در میدان سیاسی ریشه یک رقابتی سالم باشد.
با گفته او در برنامه حزب همیشه توجهی اساسی به مسائل اقتصادی داده می شود و پیشنهادهای آنها هنگام کارکرد وارد استراتژی ملی رشد برای سالهای تا 2030 شده است. روزنامه‌نگار و محرر پیشین نشریه آسیا پلیوس مراد محمدشایف حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان را حزب کاملا جانبداری حکومت می نامد که برای نشان دادن پلورالیسم سیاسی در کشور تشکیل شده است.
نبود اطلاعات لازم درباره فعالیت آن علاکه نشان دهنده کاری آن است. من مثلا تا حال نشنیدم که این حزب استراتژی اصلاحات خود برای کشور را پیشنهاد کرده باشد.
ماهی انور سال 2020 علیمجان بابایف 70 ساله از مقام رئیس حزب به دلیل سینش استعفا داد. رئیس نوی حزب دکتر علوم اقتصادی و وکیل پارلمان رستم قدرتوف انتخاب شد. رادیوی آزادی موفق نشد با او تماس بگیرد و درباره برنامه و هدفهای حزب بپرسد. در مناظره انتخاباتی یا دبته که ماهی انور امسال رادیوی آزادی با رئیسان احزاب سیاسی برگزار کرد، قدرتوف گفت هدف آنها اجرا کردن استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای سالهای تا 2030 می باشد که سال 2017 از سوی حکومت پذیرفته شده است. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان فعالمندی خود را در حال پس از نامنویس شدن آغاز کرد. در انتخابات پارلمانی سال 2010 حزب وارد پارلمان و صاحب 1 کرسی شد. در انتخابات سال 2015 حضور خود را تا 3 کرسی بالا برد. در 10 سال حضور در نهادهای قانونگذاری به گفته علیمجان بابایف حزب در بررسی مسائل و لایحه قانونها فعال بود، ولی تشبث‌های قانونگذاری بیشتر از سوی پرزیدنت و حکومت وارد می‌شدند. باید گفت بابایف بارها در رسانه‌ها از تصمیم‌های مشخص حکومت انتقاد کرد. در یک مصاحبه اخیر خود با رادیوی آزادی او سه عامل را نمبر کرد که صدر روی اصلاحات می‌شوند، از جمله سطح بلند فساد، نندوزهای گران و پایبندی دادگاه‌های اقتصادی به حکومت اجراییه. کارشناسان تاجیک میگویند با رفتن بابایف که یک چهره شناخته شده بود، توجه به حزب شاید باز کمتر شود، حتی اگر هم اون وارد پارلمان شود. مظفر علیموف کارشناس مستقل تاجیک میگوید
ضرورت این حزب در بسیار زیاد است، چون دومش معلوم است که این حزب باید یک جای موقع خاص خودش داشته باشد در تریبون سیاسی تاجیکستان، چون کشور البته نیازمند اصلاحات هست دارد.
او میگوید در صورت شرایط مساعد حزب تنها میتواند کرسی هایی را که دارند حفظ کند. در همین حال رهبری نوی حزب هدفمند به نظر میرسد. رستم قدرتوف در مصاحبه با روزنامه‌نگار رجبی میرزا گفته است که همه 7 نامزدی حزب از حوزه عمومی جمهوریوی علیمان جوانند و 11 نامزدی حوزه های یک مندتی شخصیت های جوان و موفق. کارشناس مستقل تاجیک عزیز نورالله حزب اصلاحات اقتصادی را یک طرح آشکارای حکومت می نامد که پیشبینی پیروزی یا شکست آن معنای ندارد. با وجود این به گفته او به مقامات تاجیکستان حزب برای نمایش دموکراسی لازم است، از این رو احتمال دارد چند جای بگیرد. خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
شهروند ایران محسن مهرداد بعد اخراج شدنش از تاجیکستان به ازبکستان و بعداً به قرقیزستان رفت تا اینکه مقام پناهندگی دریافت کند و به نزد پیوندانش به آلمان برود. وی نمیخواد به وطنش به ایران برگردد، در آنجا به گردنش جرم جاسوسی را زدند. محسن مهرداد که 14 سال در تاجیکستان زندگی داشت، با دریافت قرار مقامات تاجیکستان عاید به اخراج شدنش به دادگاه شکایت برد، اما نتیجه نداد. وی میگوید در دوشنبه از طرف افراد ناشناس مورد لاتکوب قرار گرفت و طور علاوه کرد قبل از آنکه به او حمله کنند به ضرب مشت کوفتند و گفتند که از تاجیکستان دفع شو.
اون آدمایی که مرا لاتکوب کردن نمیدانم از کجا بودن ها، نمیدونم از طرف کی آمده بودن، یعنی هیچی نگفتن که از طرف کی آمدن چی هن. فقط من گفتن که گم شد تاجیکستان، برو دفع شو اینجا تستر.
وی می افزاید رئیس جمهوری تاجیکستان را احترام می کند و در وصف او شعرها نوشته است و عکس های جالب گرفته است. حالا هم صحبت ما به بیشکک آمده است و به کمیسریت سازمان ملل برای پناهندگان مراجعه کرده است تا برای دریافت پناهندگی موقت یاریش کنند. محسن مهرداد میگوید در ابتدا میخواست به ایران برگردد، اما به گفته او در وطنش او را شکنجه و زندانی شدن به دلیل جاسوسی به نفع ایالات متحده آمریکا تهدید میکند. تا این وقت همسرش در آلمان مقام پناهندگی را دریافت کرده است که او هم میخواهد به آنجا برود. به گفته وی در نمایندگی سازمان ملل وعده دادند که به درخواست او بعد 10 روز پاسخ میدهند. رادیو آزادی با دفتر کمیسریت سازمان ملل متحد آید به پناهندگان تماس گرفت تا بداند که آیا درخواست مهرداد قانع کرده می شود، ولی آنجا گفتند که این اطلاعات مخفی است و تنها با درخواست کننده در میان گذاشته می شود. هنوز در تابستان سال 2019 در صحبت با رادیو آزادی محسن مهرداد گفته بود که نمی تواند به ایران برگردد، زیرا آنجا به زندگیش خطر تهدید می کند. بعدی صحبت با رادیو آزادی میگوید برایش از سفارت ایران در دوشنبه زنگ زدند و گفتند که تو باید این کار را نمیکردی، تو ایران را با رسانه بد کردی که ایالات متحده آمریکا مبلغ گذاری میکند. به همین ترتیب مصاحبه برای من یک دردسر دیگر گشته بود، میگوید مهرداد. در مورد سرنوشت این ایرانی رادیو آزادی هنوز ماه ایونی سال 2019 اطلاع داده بود، زمانی که دادگاه ناحیه شاهمنصور او را به سپاریدن جریمه و ترک کردن حدود تاجیکستان موظف کرده بود. در قرار دادگاه که نسخه آن بر رادیو آزادی دسترس گردید نوشته شده است این شهروند ایران سنه 24 می سال 2019 خود را در کوچه میچورین ثبت نام کرد، ولی برخلاف قانونگذاری تاجیکستان در بنای در کوچه شفچنکو با زندگی ادامه داد. آن زمان در ریاست خدمات مهاجرت شهر دوشنبه به خبرنگاری رادیو آزادی گفته بودند که محسن مهرداد در حقیقت قاعده های تاجیکستان را درباره بود و باش شهروندان خارجی پایمال کرده است. به گفته منبع رادیو آزادی در این نهاد طبق ترتیب قانونگذاری تاجیکستان شهروندان خارجی باید تا 10 روز وارد شدن خود به کشور رسما خود را در قید گذارند، اما مسئولین خدمات مهاجرت گفتند در حال تغییر جایزه است در تاجیکستان باید فوری مقامات آگاه کرده شود. موافق معلومات در سال 2019 در تاجیکستان 3000 پناهنده به سر می برد که در میان آنها شهروندان ایران، عراق، اوکراین و ازبکستان نیز هستند. بیشتر آنها زیاد از 2600 نفر شهروندان افغانستان می باشند که بعد دهشت جنگ ها به تاجیکستان فرار کردند. بسیاری از آنها با گذشت سالها تا کنون شهروندی دریافت نکردند و می گویند همه روزه با مشکلات مواجه می باشند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، پراگا.
مقامات تاجیک موضوع منع استفاده ماشین‌های تاکسی تولیدش تا سال 2014 را می‌خواهند دوباره تجدید نظر کنند. تا حال مقامات درباره تمدید دوباره مهلت ثبت نام سیم‌کارت‌های تلفن موبایلی با شناسنامه‌های نو پلاستیکی تصمیم نهایی خود را اعلام نکردند. کارشناسان برای نظرند که مقامات در برخی موارد بدون مشورت ضروری قرارهای را قبول می‌کنند و سپس آن را تغییر می‌دهند که باعث کاسته گشتن اعتبار دولت می‌شود. در این مورد من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. صدرالدین ساکنی 35 ساله دوشنبه 5 ماه قبل بعد از بی‌قراری در مردکاریش از روسیه برگشت و برای برآورده ساختن نیازهای خانواده‌اش مجبور شد ماشین تولیدش سال 2008 را به اجاره گرفته تاکسیرانی کند. و 14 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت همه روزه برای اجاره این ماشین به صاحبش 50 سومانی مبلغ می‌دهد و خود تا 100 سومانی برای روزگارش به خانه می‌آورد. و صاحب دو فرزندش و یک جا با برادرانش در حوله والدین زندگی می‌کند. به اعتقاد صدرالدین تصمیم مقامات برای منع تاکسی های برارشش تا سال 2014 دوراندیشانه نبود و گفت
همه شرایط نداره بخره کن یا که ایگون کس بگیره چیکار نمیتونه روزی برای وای با یک پول الکورای بومیره برای وای خریدن یک شرایط نداره با قرض میگیره.
احتمال تجدید این قرار را اخیراً محمد سعید زویدزاده معاون اول شهردار دوشنبه در پاسخ به سوال رادیوی آزادی در نشست مطبوعاتی مطرح کرد. با گفته جناب زویدزاده هرچند شرکت های تاکسی حالا تلاش دارند به دوشنبه مقدار زیادی ماشین های نو را وارد سازند، اما موضوع تجدید قرار منع استفاده ماشین های تاکسی برارشش تا سال 2014 نیز در حال بررسی است و گفت
همه را از معاونه تکنیکی گذرانده ایستادند. کدام قرار دا می بیان حوزی با فکر معلوم نیست معلوم شده بعد فکر می کردیستن که اینا را اگر کدامش ممکن نقض باشد مونند باز ممکن باشد تفسیتیان بین نوحیه دا می مونند.
تصمیم شهرداری برای منع حرکت ماشین های تاکسی سال تولیدش تا سال 2014 در جامعه واکنش های مختلف را در پی داشت. اگر گروه از این تصمیم به خاطر پاکسازی خیابان های شهر از ماشین های قدیمی و فرسوده پشتیبانی میکردند، گروه دیگر از آن اظهار نگرانی میکردند که این تصمیم به قشرهای آسیب پذیر جامعه باز یک ضربه جدی مالی خواهد شد. جمعه خان دولت و رئیس شرکت دوشنبه نقل و خدمات رسان در پشتیبانی از این تصمیم به رادیو آزادی گفت
دوی تامین به خطر حرکت در راه تغییر لوگو وارد کرده شد که در آن آمده بود که 3 سال وسطای نقلات از 5 سال زیاد نباشد. این هم پیش از همه برای چی رمون کرده شد؟ برای من تامین به خطر حرکت در پایتخت عزیزم و بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی و شهروندان عزیزم.
ابرار میرسعیدوف معاون مدیر پژوهشگاه مسائل اقتصادی و دموگرافی اکادمی علمهای تاجیکستان در شرح این موضوع گفت اخیراً مشاهده می‌شود که مقامات بدون مشورت‌های ضروری با کارشناسان و اهالی قرارهای را قبول می‌کنند که سپس به بازنگری آنها وادار می‌شوند. و به عنوان مثال از قرار حکومت درباره ثبت سیم‌کارت‌های تلفن موبایلی با شناسنامه نو ایدی گفت در نهایت مهلت اجرای آن تمدید کرده شد. جناب میرسعیدوف افزود
پیش از آن که قرار قبول شد باید اول درست آموخت حادثات روندهای اجتماعی تفکر فطرتی یا که کگنیتیوی میگوید فضای کگنیتیوی همون مردم رو باید آموخت.
صاحب نظران میگویند در شرایطی که ساکنان تاجیکستان از امکانات محدود اقتصادی برخوردارند، راه اندازی قرارهایی که باعث صرف بیشتری پول شهروندان میشود از سوی جامعه قابل قبول نیست. آنها ادعا دارند که به گونه کشورهای پیشرفته در نزد بیشتر از ساختارهای دولتی باید نهادهای آموزش افکار عموم تأسیس داده شود. این نهادها موظف هستند قبل از تصویب قرار بحث برانگیز واکنش مردم و گروه‌های مختلف جامعه را پیش بینی کنند و بر پایه این پژوهش‌ها مقامات تصمیمی تصویب قرار را باید بگیرند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
بحث بکاره در تاجیکستان باعث بیکار شدن ده ها عقد نکاح می شود. اگر داماد در شب اول با باکره بودن عروس خود شبهه کند، آیله از هم می پاشد. گاه ها داماد خرج توی و مهر را از خانواده عروس باز پس طلب می کند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله شروف به شما تقدیم می کنم. سفر امام قلوف جوانی تاجیکی سنه 7 فوریه ازدواج کرد، با همسرش همگی یک شبانه روز زندگی کرد. امام قلوف پس از یک شبانه روز به ادعای باکره نبودن همسرش نخواست زندگی را با او ادامه دهد. او گفت
خب کنم که هم خیلی من یکی زنه که دوسته بودک میزوه که او هم تریه او چش صد فویز میدونه کار کنگه که او چه که ندونه میدونه دختره دوسته شپلوه میزونه که او میگه تی چی به ای کار کدی او چش که میدونست که هیچی نگفته که نزن چه.
همکنون امام قلوف از خانواده عروس طلب دارد که 25 هزار سومانی خرج توی را بازگردانند.
کتی پدر و مادر رگر زدم هم خیلی که مادر رجا چند بار تلفن کنم و گفتم خلا خیلی هم خیلی شیده دوستم رو بر بگردونه ما هم عدیم زندگی شیم چی رو تشمه دانم اگه گفت.
جامعه تاجیکستان محافظه‌کار است. مناسبت محرمانه عروس را قبل از ازدواج قبول ندارد. در صورت نادختر اعلان شدن عروس از سوی شوهر، او انگشت نمای جامعه می شود و دوباره ازدواج کردن برایش مشکل می گردد. برخی از خانواده ها در تاجیکستان برای پیشگیری از ناباوری به عروس او را از تشخیصی بکارت می گذرانند. آزمایشگاه های سودی و طبی در تاجیکستان در این باره سند می دهند. اما در بعضی حالت ها سند بکارت هم شبهه داماد را برطرف نمی کند. امید اکرامو متخصصی آزمایشگاه سودی و طبی جمهوری در تاجیکستان در شهر دوشنبه در این رابطه گفت
هستن حالتهایی که تا حتی ما نشان میتیم همون شوهر همون دختر ما نشان میتیم که مرحمت بیا اینا این پرده بکارتی اینا دریشوهایی که میبینی همش نشان میتیم که بجا خونموزدور هستن دریشوه نه هستن هستن حالتهایی که انا
تجربه طلب تشخیصی بکارت دختران تنها خاص تاجیکستان نیست. در برخی از کشورهای افریقای شمالی، خاور میانه و افغانستان از دختران پیش از عروسی چنین طلب پیش گذاشته می شود. سال 2018 کمیته حمایت از حقوق زنان سازمان ملل متحد از تاجیکستان خواست با تجربه تشخیصی بکارت قبل از ازدواج خاتمه دهد، زیر آن حقوق دختران را پایمال می کند. این هم در حالی است که سازمان جهانی تندرستی می گوید مطالعه آزمایش های بکارت ثابت کرده که سنجیدن رابطه جنسی زنان از طریق معاینه پرده بکارت و نتیجه گرفتن از این عمل که یک زن قبلا با کسی همخوابان نشده پایه علمی ندارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می‌کنم.
ورزشکارانی تاجیک در قهرمانی آسیا آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی که 18 فوریه در دهلی هندوستان آغاز یافت شرکت دارند. به اطلاع فدراسیون بین المللی گوشتی، در قهرمانی آسیا 275 ورزشکار از 24 کشور قاره اشتراک می نمایند. تاجیکستان را در این مسابقه 15 ورزشکار نمایندگی می کنند. در بین آنها پهلوانان معروف تاجیک مانند بهادر بهادر قادیروف، اسکندر رستم و فرهاد انقلوف اوید به گوشتی آزاد، فیروز میرزا رجبوف، سهراب عبدالحیف و میرزا امین سفروف اوید به گوشتی یونانی و رومی هستند. اینچنین در سبقت زنان تاجیکستان را یک نفر وطن سلطان شکرشایی و درشته گوشتی آزاد معرفی میکند. مبین جان احمدوف ورزشگری تاجیک در قهرمانی آسیا اوید به گوشتی یونانی و رومی مدال برنجی به دست آورد. وی در روز اول مسابقه 18 فوریه در وزن تا 63 کیلو در قوازمایی برای جای سوم بر گوشتگیر از کویت محمد العجمی غالب آمد. در وزن تا 63 کیلو المراد تاسمرادوی ازبکستانی با مدال طلا سرفراز گشت. در روز اول مسابقه دو گوشتگیری دیگری تاجیک مصلح الدین اوراقوف در وزن تا 77 کیلو و سهراب عبدالحیف در وزن تا 87 کیلو رقابت کرده ناکام شدند. بهادر قادیروف پهلوانی معروف تاجیک که روز 23 فوریه در مسابقه اوید به گوشتی آزاد شرکت می‌ورزد در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من در وزن 86 کیلو قوزمه میکنم. طریق خوب با مسابقه دیدیم که پرچم دولت جمهوری تاجیکستان رو بلند برداریم و کوشش به خرج میکنیم که در مسابقه به مدال به وطن برنگردیم.
عبدالرزاق علیموف سرمربی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که قهرمانی آسیا مسابقه انتخابی جهت دریافت راحت ها به بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو به شمار می رود. آقای علیموف افزود:
شش وزن یعنی که وزنی که برای راحت المپی در المپیاد اجازه داده شدن، وزن 57 کیلوگرم، 65، 74، 86، 97 و 125 کیلوگرم ورزشگران بهترین یعنی که معین شدن برای دسته منتخب در مرحله که برای انتخاب راحت به بازی المپی باشد شرکت می‌ورزند.
مسابقات انتخابی اوید به گوشتی ورزشی هنوز سال 2019 شروع شده بود. اولین راحت ها رو به توکیو گوشتگیران در قهرمانی جهان در نورسلطان قزاقستان به دست آوردند، ولی ورزشکاران تاجیک از راحت های المپی به نصیب ماندند. همکنون آنها امکانیت دارند که در دو مسابقه لیسنزیونی برای دریافت راحت ها به المپیاد توکیو تلاش ورزند. مسابقه انتخابی جهانی از 3 اپریل تا 3 می در صفیه بلغارستان برگزار می شود. ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید به جودو با نام گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ که از 21 تا 23 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان دایر می‌گردد شرکت می‌ورزند. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه بین المللی گرند سلیم در دوسلدورف آلمان اشتراک بیش از 700 ورزشکار از 120 کشور در نظر است. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی 11 ورزشکار نمایندگی میکنند که در بین آنها پهلوانان معروف تاجیک کامرانشاه استاپریان، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمدبیکوف، سعید جلال سعیدوف، خورشید مجیدوف و شکر محمد میرمحمدوف هستند. محمد شاه عبدالله‌زاده، دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مسابقه در دوسلدورف به ورزشکاران امکان می‌دهد جهت دریافت راحت‌ها به بازی‌های المپی سال 2020 در توکیو امتیازها به دست بیارند. آقای عبدالله‌زاده افزود:
ده مسابقه ای که در اخیر بود برای جودو ما مبلغ گذاری کردیم که اونها باید که در خارج کشور تمرین کنند و هم در همون ده مسابقه پای در پای برآمد کنند، چون که خورها به دست بیارند. امید داریم که شاید که با در مسابقه هایی که دیگر در پیش ایستاده است کمرانشای استاپیرون و دیگران هم خورهای خوب را به دست میارند.
با غالبان و جایزه داران مسابقه بین المللی جودو در دوسلدورف آلمان، بجز از مدال و امتیاز، جایزه های مالی به مبلغ از 1000 تا 3000 دلار ایالات متحده آمریکا سپرده خواهد شد. دسته خوجند شهر خوجند نایب قهرمانی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی نیکولا لازاریویچ متخصص سربیاگی در بازی اولی پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا از باشگاه نفچی برنده جام قرغیزستان با حساب 0-1 مغلوب شد. بازی اول میانی دسته های نفچی قچقاراتا و خوجندی خوجند 19 فوریه در ورزشگاه قربانبیک شهر جلال آباد قرغیزستان دایر گردید. گل یگانه را الکساندر ایگناتنکا در نیمه دومی دیدار در دقیقه 51 به ثمر رسانید. بازی جوابی میان دسته های خوجند و نفچی 26 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر می‌گردد. دسته غالب از روی نتیجه گیری دو بازی میان خوجند و نفچی معین شده به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2020 راه می‌یابد و در گروه دی با باشگاه‌های استقلال تاجیکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و داردای قرغیزستان بازی خواهد کرد. دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی مبین ارگاشف در بازی سنجشی دسته جوانان اسپارتاک مسکو را با حساب 3-2 مغلوب کرد. بازی سومی سنجشی منتخب جوانان تاجیکستان مقابل جوانان اسپارتاک در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در انتالیا 17 فوریه دایر گردید. 3 گل منتخب تاجیکستان را اسلام زویرف و 2 گل اسپارتاک را اسلان متالیف و ایلیا لفچنکوف به ثمر رسانیدند. از این پیش فوتبال بازان جوانی تاجیک در انتالیا اولین بازی سنجشی را مقابل منتخب جوانان گرجستان با حساب مساوی 0-0 انجام داده، در بازی دوم از باشگاه ویبرگ دانیا با حساب 0-4 مغلوب شده بودند. مبین ارگاشف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان بعد انجام بازی مقابل ویبرگ دانیا گفت:
ребята в целом выполнили установку поставленную на игру. Но, к сожалению, вот
بچه‌ها عموماً کوشیدند که وظیفه‌های در این بازی بزیمه‌شان گذاشته شده را اجرا نمایند، ولی نتوانستند از لحظه‌های گلزنی پرثمر استفاده برند. رقیب دسته با قوت و پرتجربه بود و نسبت به ما خیلی برتری داشت.
منتخب جوانان تاجیکستان در انتالیا بست و بازی سنجشی برگزار میکند. فوتبال بازان جوانی تاجیک با دسته کفوم روسکیلی از دانیا و 23 فوریه با تیم جوانان سیسکای مسکو رقابت خواهند کرد. باید گفت که جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در ترکیه یکی از مرحله های آمادگی منتخب جوانان تاجیکستان با قهرمانی آسیا محسوب می شود که از 14 تا 31 اکتبر امسال در ازبکستان دایر می گردد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ویتالی لفچنکا متخصص 47 ساله سرمربی نوی دسته استقلال دوشنبه تعیین گردید. باشگاه استقلال با سرمربی نو تا آخر سال 2020 شرطنامه به امضا رسانده است. با لفچنکا در باشگاه استقلال علیشر توختایف که تا آخر موسم سال 2019 اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته بود، اینچنین انور نورقلوف کمک میکنند. با رهبری ویتالی لفچنکا خوجند سالی گذشته برنده مدال های نقره شده بود. استقلال که 17 فوریه پیش از سفر به ترکیه تمرین نهاییش را در ورزشگاه مرکزی دوشنبه انجام داد، برای برگزار نمودن جمع آمدی تعلیمی و تمرینی 18 فوریه به انتالیای ترکیه رسید. در دایره این جمع آمد با باشگاه های خارجی یک چند بازی سنجشی انجام خواهد داد. باید گفت که بازی های کنترلی در انتالیا برای استقلال یک نوع سنجش است. پیش از مرحله گروهی جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا که 11 مارت شروع می شود، استقلال در گروه دی با دسته های آلتین اسیر ترکمنستان، داردای قرغیزستان و غالب پلی آف جام AFC 2020 میانی باشگاه های نفچی قرغیزستان و خوجند تاجیکستان رقابت خواهد کرد. رستم حکیموف سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
وظیفه اولین درجه در حال حاضر آماده بودن دسته با مسابقات جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و حرکت میکنیم که غالبیت نصیب ما گردد.
باید گفت که استقلال دو بار در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا به فینال راه پیدا کرده است. مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز جمعه 21 فوریه شروع می شود. برای جام 8 دسته مبارزه می برد. در مرحله نهایی دسته ها به دو گروه تقسیم شدند. به گروه آ CSKA وزارت مدافع تاجیکستان، لکوموتیو پامیر دوشنبه، استرافشان استرافشان و روشن کولوب، به گروه ب کوکتاش رودکی، دوشنبه 83 دوشنبه، اسخطه خوجند و خطلون باختر داخلند. بازی ها در ورزشگاه های مرکزی دوشنبه و حصار تا روز 1 مارس برگزار می شوند. ولی برنده فعلی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان استقلال دوشنبه از سبب آن که در ترکیه جمع آمد تعلیمی و تمرینی دایر کرده است در مرحله نهایی مسابقه شرکت نمی ورزد. استقلال را دسته کوکتاش که در مرحله پیشکی در گروه آ مقام سوم را کسب نموده است عوض کرد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی الکساندر زبیرادزه متخصص گرجی در بازی دوستانه بر تیم منتخب کویت با حساب 4-2 غالب آمد. این بازی دوستانه 13 فوریه در شهر دمام عربستان سعودی دایر گردید. گل‌های منتخب تاجیکستان را بهادر خوجایف، امید قوزیف و صابرجان گولاکوف به ثمر رسانیدند. باز یک گل را کویتی‌ها به دروازه خود زدند. ضمناً این 6 بازی منتخب فوتزال تاجیکستان در ماه فوریه به شمار می‌رفت. از این پیش منتخب تاجیکستان در بازی دوستانه در دمام تیم ملی عربستان سعودی را با حساب 2-1 شکست داده بود. اینچنین منتخب تاجیکستان در مسابقه بین المللی در تایلند بازی ها را به تیم ایران و دو دسته تایلند باخته، منتخب ملایزی را با حساب 4-0 مغلوب کرده است. منتخب تاجیکستان بعد انجام بازی های دوستانه در دمام عربستان سعودی به دوشنبه برمیگردد و آمادگی را به قهرمانی فوتزال آسیا ادامه می دهد. منتخب تاجیکستان در قهرمانی آسیا در اشخابات در گروه ای با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت می کند. ولی تا حالا سنه برگزاری مسابقه معلوم نشده است. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
که در گوشه بامی تقدم مرا دیدی و صدای نکدی، مکی در حسرت روی تقدم و منی زار نگاه نکدی، مکی در گوشه بامی تقدم مرا دیدی و صدای نکدی، از غمز تو بیمار شدم دل بیمارم دوای نکدی،
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید بابا خانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید بابا خانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید بابخانوف 29 نویبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبانی عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگار روزنامه کمسامول تاجیکستان و بعد از آن دو سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگار مخصوص کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید بابخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبر خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. بابخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین آژانسی خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. با دنبال تأسیس خبرگزاری امید بابخانوف سال 2000 با نام آسیا پلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید بابخانوف اولادار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم بابخانوف، 20 سالگی نشریه آسیا پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه را استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک به خواننده در یک مراجعه به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت، برای همین اصلا باید در اول ژانویه باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ژانویه به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که توجیکا میگن در روید و شیر روید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلامه، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتوی روزبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و راضی هستیم
و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آسیا پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتخاب های راضی هستید و اگر هر سبب در چیست؟
نه فقط آسیا پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ از پلوس رو فروختید و نرخش هم گویا $1 میلیون بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا، با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدنم کی براورده از این آوازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سببی پیدا شدن همین آوازه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمش ها پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما ما همینجه کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتن و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و جورنالیست، یک قسمی جورنالیست ها رفتن، و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چونکه بازاری تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است، یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است، و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی، و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی، یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه با اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو با اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان، و این پرابلمه هست، این پرابلمه هست و ما باید روی حالش یابیم، یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که با اینترنت رفت چخل با روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم با این شرایط ناو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرو از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی، یعنی که مشکلات بسیار، و ما باید اون مشکلاتی که در دست از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میتونیم یک سال گذشته سامانه از اپلوس، آژانسی اطلاعاتی از اپلوس با نشان نیوز تیجی و از اپلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودند، نه اینکه دستنو راست شدن بلکه از کار ماندن. درباره همین تا کجا با کار هفتنامه و تا کجا با کار میدیا گروپ از اپلوس تاثیر رسانم این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نویبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسر شد، دست ناراض بود، اما با وی پی این باز کردن سایت ما امکان داشت، و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتن که چخل رسانه ما با سایت ما دسترسی پیدا کنن. اما تابستان سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند، و این یک معمای بسیار، یک مثل دیتکتیف است این کارو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دومین های در زون تیجی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به آنها مکتوب نوشتیم، مراجعه کردیم رسما، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزهای اول، هفته های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده های ما دومین نوی ما رو نمیدونستن، برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردن فهمیدن، باز اودیتوری که ما داشتیم پیش از باکیروف کرد تقریبا باز همون اودیتوری باز زیاد شد.
ما در باره مانع ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانع های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانع های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه‌جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گوییم که برای همه‌جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه من میخواهم که تمامی در باره تمامی پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد، برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی مشکلتر میشود در چون شرایط اجرا کردن؟
بله البته دشوارتر هست چخیلی که پیشم قید کردیم، اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستن که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید و فکر میکنم که با جمعیت، با آدم های، با مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسنت است.
بسیاری ها از فشار میگویند، این فشار از کجا میاد؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکری خدا دیگر وقتی خیلی دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را محیط نکردیم. شاید برای اون باشد که خود موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش بودن، پیش در شکل اون که به سود مراجعه میکردن میدادن و سود میکردن مثلا کدام مقاله ما، یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا. امروز این چیزا نیستن، یگان کس زنگ نمیزند، یگان کس نمیآید و یگانه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختری اگر چاپ کنید ممکن است فشارها دوباره برگردن؟ این فشارهایی که نامبر کرده زنگ زدن و دیگر تعبیر دیده اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از اپلیوس. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشریه مین بعد با شما خداحافظی میکنم.
دختری از چشم آب آوردی، پدرت زن ندید